ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوشنبه شب 27 آبان ماه 1392 هجدهم نوامبر از تقویم میلادی رو تا این لحظه پشت سر گذاشتید و حالا در کنار رادیو فردا با مجله شبانگاهی هستید. در نیم ساعت برنامه شبانگاهی رادیو فردا گزارش‌های متنوع و متعدد خبری تحلیلی خواهید شنید و با آخرین خبرها از ایران و جهان به روزتون می‌کنیم. من فهیمه خضری هستم، سلام و خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. حسین قویمی همکار من تهیه کننده این برنامه زنده است. سام خاکزاد کارگردانی فنی مجله رو به عهده داره و خبرها رو هم با آزاده اسدی مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم که در آغاز یک مجله شبانگاهی دیگر در این دوشنبه شب شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با آزاده اسدی.
ممنونم از تو فهیمه، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. با خبرهای مربوط به ایران شروع میکنیم. کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنا این کشور دیدار میکند تا آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران را به اطلاع آنها برساند. دیدار با رهبران مجلس سنا در آستانه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام می‌شود. این مذاکرات روز چهارشنبه در ژنو آغاز می‌شود. سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفته است که اوباما با رئیس، اعضای کمیته‌های بانکی، روابط خارجی، نیروهای مسلح و کمیته ویژه اطلاعات مجلس سنا دیدار می‌کند. دولت اوباما از نمایندگان مجلس سنا خواسته است با خودداری از تشدید تحریم‌های ایران به دور جدید مذاکرات هسته‌ای فرصت تازه‌ای بدهند. اما در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو، رؤسای جمهور روسیه و ایران روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بر اساس اطلاعیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در این گفتگو گفته است امکانی واقعی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. قرار است روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو آغاز شود. خبر دیگر بشنویم. جمعی از فعالان ملی مذهبی در ایران در بیانیه‌ای گفتند از پیشرفت‌های در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و احتمال کاهش تحریم‌های اقتصادی حمایت می‌کنند و خواستار ادامه سیاست تنش‌زدایی دولت هستند. امضا کنندگان گفتند این خواسته عموم مردم و نیروهای ملی و مردمی کشور است و مخالفت رژیم اسرائیل، نومحافظه‌کاران آمریکا و برخی نیروهای همسو با آنها در داخل و خارج از ایران نباید در روند مثبت مذاکرات خلل ایجاد کند. در این بیانیه افزوده شده که بزرگترین پشتوانه موفقیت در این روند همبستگی ملی است که تنها با تامین آزادی‌های سیاسی و تفاهم و اعتماد متقابل در جامعه امکان پذیر است. محمد بسته‌نگار، حبیب الله پیمان و اعظم طالقانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. اما بیرون از ایران، روز دوشنبه دومین روز اعتصاب عمومی در ترابلوس پایتخت لیبی در اعتراض به حضور گروه‌های شبه نظامی در مناطقی از این شهر ادامه یافت. در چند روز گذشته هزاران تن در ترابلوس با تظاهرات خواستار خروج این گروه‌ها از شهر شدند و دولت نیز حمایت خود را از این خواست اعلام کرده است. در پی تیراندازی افراد مسلح به سوی معترضان در روز جمعه دست کم 43 تن کشته شدند. یک کمیته ویژه سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت این سازمان گفته است که امسال حدود 12,000 تن از افراد طالبان در افغانستان کشته، زخمی یا بازداشت شدند. این گزارش افزوده برخلاف این آمار، تا زمانی که طالبان از منابع درآمدهای غیرقانونی به خصوص مواد مخدر برخوردار باشد، عملیات مسلحانه آنها ادامه می‌یابد. در این گزارش در این حال از بهتر شدن عملیات نیروهای امنیتی در مقابله با شورشیان در سال جاری و پس گرفتن برخی مناطق از کنترل طالبان خبر داده شده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی. ما داشتیم بحث می‌کردیم که همچنان میتونیم خبرها رو ادامه بدیم یا نه. از آزاده سپاسگزارم.
متشکرم از تو فهیمه.
خواهش می‌کنم و یادآوری می‌کنم به همراهان این برنامه که میتونید آخرین خبرها رو در radiofarda.com و همینطور در صفحه فیسبوک ما هم پیگیری کنید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا، دور تازه مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک چهارشنبه پیش رو آغاز خواهد شد. چند روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات، گمان زنی ها و اظهار نظرها از هر دو طرف شدت گرفته.
اگر واقعا این پوزیشن دولت ایران باشه و حاضر نباشه که رئاکتور عراق رو متوقف کنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود.
فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از او خواستند برای ملاقات با رهبران در حصر مخالفان در ایران تلاش کند.
حتی اگر دولت در ایران تغییر کرده باشه، اما شرایط این دوستان این عزیزانش تغییر نکرده. همین اخیراً هم در واقع خبری از آقای کروبی منتشر شده که ایشون در شرایط سلامت خوبی نیستن.
همزمان اما رفع حصر رهبران مخالفان در ایران، اینطور که امام جمعه شهر مشهد میگوید، جز با توبه امکان پذیر نیست. با سرانه فضای ورزشی برای هر دانش آموز ایرانی تنها 17 صدم متر مربع اعلام شده. در همین برنامه به ملاقات هم خواهیم رفت و از برنامه سلسله برنامه های آرش حسنی ها ملاقات هم برای شما برنامه ای رو پخش خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا امشب هم مثل هر شب با ما همراه بمانید. در شرایطی که قرار است دور تازه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک طی چند روز آینده آغاز شود، اظهار نظرهای طرفهای مختلف درگیر در این مذاکرات ادامه دارد و به ویژه تازه ترین اظهار نظر فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، باعث شده تا چشمانداز دستیابی به توافق پیچیده تر شود. همزمان رایزنی های طرفین هم ادامه دارد. از جمله روز دوشنبه رئیس جمهوری ایران و روسیه، همونطور که در خبرها هم شنیدید، با هم دیگر تلفنی گفتگو کردند. بابک غفوری آذر همکارم از تحولات تازه در آستانه مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک گزارش میدهد.
در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی، اظهارات فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در جریان سفرش به اسرائیل و همچنین موازه جریان‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا در ایران، چشمانداز دستیابی به توافق در این مذاکرات را پیچیده کرده است. آقای اولاند توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، توقف ساخت تأسیسات آب سنگین عراق و تحت کنترل بین المللی قرار گرفتن تمام تأسیسات هسته‌ای را به عنوان چهار شرط فرانسه برای حمایت از توافق احتمالی با ایران عنوان کرده است. مواضع آقای اولاند نشان می‌دهد که احتمالاً فرانسه به مواضع سختگیرانه‌اش در مذاکرات پیش رو ادامه خواهد داد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره این مواضع اخیر رئیس جمهوری فرانسه میگوید:
ایشون چهار شرط رو عنوان کرده که کلاً چندان غیر منطقی واقعا نیست. یعنی اگر که ایران بخواد که نشون بده که حسن نیت واقعی داره، باید اینها رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه در متن همین پاسهای فرانسه حق ایران به رسمیت شناخته شده برای غنی کردن 5%. نه گفته نشده که ایران دست در تقلید و غنی کردن بعد. این یک نوع گارانتی هایی است که ایران به طرف بمب اتمی نخواهد رفت.
در مقابل خواسته های فرانسه، جریان ها و چهره های اصولگرا در ایران به شدت نسبت به هر گونه توافقی که به گفته آنها منجر به توقف برنامه های هسته‌ای ایران شود، هشدار دادند. از جمله محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، گفته است که در جلسه یکشنبه شب این کمیسیون با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، تاکید شده در صورتی که تحریم‌های جدیدی در کنگره آمریکا به تصویب برسد، ادامه مذاکرات هسته‌ای معنا و مفهومی ندارد. به گفته آقای آصفری، در این نشست بر لزوم عدم پیگیری موضوع تعطیلی سایت‌های فوردو و عراق و سایر سایت‌های هسته‌ای و همچنین عدم انتقال اورانیوم غنی شده 20% ایران به خارج از کشور تأکید شده است. این مواضع همزمان شده با انتشار سرمقاله روزنامه کیهان به قلم حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، که در آن ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 زیر سوال رفته و نوشته شده که تیم مذاکره کننده ایران به حریف باج داده است. آقای شریعت مداری نوشته که در آستانه دور تازه مذاکرات باید نگران بود که چرا به جای آمادگی برای مقابله جدی با امتیازخواهی حریف، بخشی از فعالیت هسته‌ای قانونی ایران تا سطح نزدیک به توقف پایین آمده است. با چنین مواضعی از سوی دو طرف، آیا امکان دستیابی به توافق در مذاکرات پیش رو وجود دارد؟ رسول نفیسی در این باره اعتقاد دارد.
اگر به صحبت دولت مردان ایران توجه بکنین، اینها گفتن که ما هیچ کدام از ریاکتورها رو تعطیل نخواهیم کرد، هیچ کدام فعالیت‌ها رو تعطیل نخواهیم کرد، و اگر واقعا این پوزیشن دولت ایران باشه و حاضر نباشه که به خصوص ریاکتور عراق رو متوقف بکنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود و در نهایت این امر به شکست مذاکرات خواهد انجامید.
در تحول تازه‌ای در آستانه آغاز مذاکرات، روز دوشنبه حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، تلفنی گفتگو کردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، آقای پوتین در این گفتگو از فراهم شدن فرصتی برای حل نگرانی‌های بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران صحبت کرده است. حسن روحانی نیز به نوشته خبرگزاری‌های ایران در این گفتگو به همتای روسیه‌اش گفته زیاده‌خواهی‌ها می‌تواند مسیر توافق برد برد را با دشواری‌هایی روبرو کند. گفتگوی ولادیمیر پوتین با حسن روحانی در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه انجام شده. آقای نتانیاهو در ادامه تلاشایش برای ادامه فشارها بر ایران قرار است روز چهارشنبه به روسیه برود و با آقای پوتین دیدار کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از قول احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده است رفع حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی جز با توبه امکان پذیر نیست. این روزنامه و خبرگزاری نزدیک به سپاه بعد از گذشت بیش از 1000 روز از حصر خانگی سران معترضان این گفتگو را منتشر کردند. احمد علم الهدا در این گفتگو تاکید کرده است رفع محدودیت برای سران معترضان در صورتی ممکن است که به گفته او یقین حاصل شود آنها برگشته اند و جریان فتنه را ادامه نمی دهند. آزاده اسدی جزئیات بیشتری از این گفتگو و گزارش روزنامه جوان داره که با هم می‌شنویم.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران که نامزدهای ریاست جمهوری و معترض به انتخابات سال 88 را سران فتنه می‌خواند، روز دوشنبه آنچه را که برخی تحرکات اخیر برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی با هدف برداشتن حصر سران فتنه 88 توصیف کرده، نوشته احمد علم الهدا و حسن عاملی، دو عضو مجلس خبرگان از استان خراسان رضوی، تنها راه رفع حصر از سران فتنه را توبه اعلام کردند. این روزنامه به نقل از خبرگزاری تسنیم در گفتگوی با امام جمعه مشهد تاکید کرده است که مفسد فلعرض بودن آنان نیاز به دادگاه، قاضی و قضاوت داشته و قاضی باید در دادگاه قضاوت کند که آنان مرتد یا مفسد فلعرض هستند. خبرگزاری تسنیم با گذشت بیش از 1000 روز از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از قول احمد علم الهدا اتهاماتی مثل ارتداد و افساد فلعرض را هم به آنها وارد کرده است و نوشته است موسوی و کروبی باقی هستند. باقی به معنای نافرمان و عاصی بر خداوند و مردم است. به گفته امام جمعه مشهد باقی زمانی تغییر می کند که توبه کند. پس رفع محدودیت آنها فقط در صورت توبه امکان پذیر است. این سخنان همزمان با پخش فیلمی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام شده که در آن سران معترضان در سال 88 با مخالفان امام سوم شیعیان در روز عاشورا مقایسه می شوند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، یکی از سران معترضان در حبس خانگی که در لندن به سر می برد، در گفتگو با رادیو فردا می گوید
هنوز احساس می کنن که این سیاست سرکوب می تونه پاسخ بده. در همین چند روز هم بعد از مثلا 1000 روز صدا سیما برنامه رو تنظیم می کنه با محور فتنه و مجددا بر روند باطل خودش اصرار می کنه. خیلی دردآوره در حکومتی که مدعی اهل بیت و عصمت و طهارت، مدعی حکومت دینی، در 4 سال پیش روز عاشورا به شدیدترین نفچه های مردم رو سرکوب کردن و جلوی دوربین 2 نفر رو ماشین نیروی انتظامی زیر گرفت. بعد 4 سال فرمانه نیروی انتظامی تازه پذیرفته، اون وقت اون افرادی که 4 سال پیش مظلومانه به وحشیانه ترین نفت سرکوب شد رو متهم میکنه به فتنه‌گری، هنوز نشون میده که مجموعه نونشون رو در همین روند افراط‌گری میدونن و برخورد با مردم و برخورد با مجموعه زیادی که حکومت در روند 4 سال گذشته سعی کرد نادیده بگیره اونا رو و نتونست.
احمد علم‌الهدا همچنین به این خبرگزاری گفته است محدودیت موسوی و کروبی به این دلیل بود که جریان فتنه قطع شود و این جریان ادامه پیدا نکند. پس رفع محدودیت آنها در صورتی امکان دارد که یقین حاصل شود آنها برگشتند و جریان فتنه را ادامه نمی‌دهند، اما چنین چیزی تا کنون انجام نشده است. دور تازه حمله رسانه‌های نزدیک کسانی که اصولگرایان تندرو خوانده می‌شوند به میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس از آن آغاز شد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی 2 روز پیش با انتشار برنامه‌ای درباره عاشورای 88 معترضان به نتایج انتخابات آن سال را به بی‌حرمتی به عاشورا متهم کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس با اشاره به فیلمی که درباره مخالفان و معترضان به انتخابات 88 از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد و حواشی پس از آن میگوید
این فیلم تشابه و شبیه‌سازی‌های تاریخی شگفت‌انگیزه. یعنی امام حسین خود یه نیروی به تعبیر امروز اپوزیسیون بود، حالا حکومت خودش رو جای امام حسین بذاره مثلا یه نوع خلطمت هست و یه نوع سفسطه بسیار شگفت‌انگیزی. کینه و نفرتی که به لحاظ روانشناختی در رأس هرم سیاسی نسبت به آقای موسوی به ویژه و سماجت آقای کروبی وجود داره این کاهش پیدا نکرده. همچنان شبه جنبش سبز و اعتراضات جنبش سبز و حقانیتی که اون مطالبات و خواسته ها داشت رو سر قدرت در حال پرواز و ترک نمیکنه قدرت رو.
در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سال 88 شماری از معترضان در خیابان‌های تهران با گلوله پرت کردن از پل و زیر گرفتن با خودروهای نیروی انتظامی کشته شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون به پرونده هیچ یک از کشته شدگان در روز عاشورای 88 رسیدگی نکرده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بیش از 1000 روز است که در حصر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خانه به سر می‌برند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. اما در ادامه همین موضوع حصر خانگی رهبران مخالفان در ایران، 150 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از او خواستند که از مسئولان جمهوری اسلامی درخواست کند شرایط دیدار او با میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران را فراهم کنند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به همراه زهرا رهنورد، همونطور که در گزارش همکارم آزاده اسدی هم شنیدید، از بهمن ماه سال 89 تا به حال در حصر خانگی هستند. فرین آسمی در این باره با نسیم سرابندی دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و از امضا کنندگان نامه 150 نفره فعالان سیاسی و مدنی گفتگو کرده و از او درباره نکاتی که در این نامه به اون اشاره شده پرسیده. با هم بشنویم.
نامه به مناسبت 1000 روز حصر آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد نوشته شده. خب مناسبت اصلیش در واقع این بوده، اما نکته خیلی مهمی که درش اشاره شده عدم شفافیت در مورد وضعیت این اشخاص هستش و همینطور وضعیت سلامتشون خیلی مورد تاکید قرار گرفته. اینکه بالاخره بعد از 2.5 سال بیشتر از 2.5 سال حبس در شرایط خانگی و بدون اینکه ارتباط داشته باشن، ارتباط منظمی داشته باشن با بیرون و یا حتی اخیراً شاید ملاقاتشون بهتر شده ولی ملاقات‌های مناسبی هم نداشتن، شرایط سلامتی اونها به چه صورته و وضعیتش به چه صورت.
خانم سرابندی، درخواست اصلی امضا کنندگان نامه از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چی هست؟
ببینید، من فکر میکنم بعد از انتخابات سال 88 و اتفاقاتی که افتاد، کاندیداهای ریاست جمهوری که به زندان افتادن، آقای موسوی، کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی هم بودن که بعداً آزاد شدن، به خاطر ایستادگی که داشتن، مقاومتی که داشتن، با برخورد خیلی شدیدی مواجه شدن. میخواستیم که یه تأکیدی داشته باشیم روی این وضعیت، اینکه حتی اگر مثلا دولت در ایران تغییر کرده باشه، اما شرایط این دوستان، این عزیزانش تغییر نکرده. همین اخیراً هم در واقع خبری از آقای کروبی منتشر شده که ایشون در شرایط سلامت خوبی نیستن، ولی سرومن. ما میخواستیم که از آقای شهید بخوایم، کسانی که در واقع کاندیدای انتخابات بودن و الان در واقع زندانی سیاسی تبدیل شدن و به حصر خانگی در اومدن و شرایطشون رو به صورت درخواست مورد ملاحظه قرار بدن و تاکید زیادی دو مرتبه داشته باشه با حکومت جمهوری اسلامی که بتونن یه دیداری داشته باشن از وضعیت اینها در ایران. ما درخواست کردیم که بر این نکته باز هم تاکید کنن و همچنین درخواست آزادیشون بدون قید و شرط مطرح شده، در واقع اینکه اینها بتونن آزاد بشن و دو مرتبه حضور داشته باشن در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به عنوان افرادی که رهبران جنبش سبز بودن و بر سر آرمان‌های جنبش سبز بعد از انتخابات سال 88 ایستادگی کردن و پیامدش هم بیشتر از 2 سال حصر خانگی است.
تا کنون آیا پاسخی از آقای احمد شهید دریافت کردید؟
نامه جدیداً ارسال شده، یعنی تقدیم دفتر ایشون در نیویورک شده و منتظر پاسخشون هستیم. نه هنوز، شاید 3 روز این نامه ارسال شده.
خانم سرابندی، در مورد امضا کنندگان نامه هم برامون توضیح بدید، از چه طیفی هستند؟
نامه توسط فعالین سیاسی مدنی مختلفی و همچنین فعالین زنان امضا شده با گرایش فکری چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و میشه گفتش که خب این یک مطالبه هستش که تقریبا اکثریت فعالین مدنی روش تاکید بسیار زیادی دارن و طی این چند روز هم مخصوصا به مناسبت هزارم روز حبس سعی کردن که به هر شیوه هستش بهش بپردازن. حالا از گروه های مختلفی بودن با گرایش های فکری متعدد و متنوع و خواستن که در کنار هم دیگه این حرکت جمعی رو انجام بدن.
گفتگوی همکارم فرین آسمی بود با نسیم سرابندی، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت. اما حالا فرصت مناسبی هست تا با هم بخشی از پیام های شما همراهان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید بشنویم.
رهبر ما باید بذاره این آقایون آشتی کنن، ملت به زجر میکشه، بیکاری، تورم، بذارن آقای ظریف کارش انجام بده، بهش اجازه بدن کارش انجام بده.
یه نظر من در مورد پذیرش 4 شرط فرانسه در بازی برد برد، خواستار ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار زمینی از سوی آمریکا، اسرائیل و غرب و کلن جامعه جهانی هستیم.
سلام، من از ایران زنگ میزنم. میخواستم یه پیام بدم ولی خواهش میکنم پیامم رو پخش کنین. به این مسئولین امریکایی بفرمایید بگین که میدونین چرا مسئولین ایران حاضر شدن با شما مذاکره کنن؟ چون مردم از اونا خواستن. دولت هم علارغم نظر خودش با شناختی که از اونا داشت بازم برای مذاکره پیش رفت، ولی از قرار معلوم اونا دارن از این وضعیت سوء استفاده میکنن و صداقتی در رفتارشون دیده نمیشه.
حیف از این شهر زیبای عراق که با این نیروگاه آب سنگین و این داستانهای اتمی اینقدر هواش آلوده شده. من تأسف میکنم به حال اون شهر بسیار زیبا.
در جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که در دنیا به تخصص نیازی نیست، فقط باید تعهد به ولایت فقیه داشته باشی، وگرنه دیگه مهم نیست حالا شما هر کاری میخوای بکنی بکن.
۲۰۴۲-۲۱۱۲ شماره پیامگیر رادیو فردا هست. شما هم میتونید مثل شنوندگانی که صدای اونها رو شنیدید با ما در تماس باشید، ما و بقیه شنوندگان رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. گزارشی هم میشنویم از وضعیت ورزش و سرانه فضاهای ورزشی در ایران. مرتضی رئیسی، معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش، در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است که سرانه فضای ورزشی در مدارس برای هر دانش آموز 17 صدم متر مربع است. او این سرانه را در شهرها 0.2 متر مربع و در مناطق روستایی حتی در حد نصف این میزان ارزیابی کرده. در این باره همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی و مربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک، و نظر او را جویا شده بشنویم.
این فضا اولا بسیار کمه و مسئله دوم اینه که این فضای ناچیز و محدود همون هم براش برنامه وجود داره. یعنی به طور مثال در سطح مدارس ما با کمبود حتی معلم ورزش مواجهیم طبق آمارهای رسمی وزارت آموزش پرورش برای همین فضای ناچیز. در اغلب اوقات زنگ ورزش مدارس در اختیار سایر دروس مثل دینی و ریاضی و زبان و علوم قرار میگیره و اگر هم به خود زنگ ورزش اختصاص پیدا بکنه یکی از معلمین دیگه غیر تخصصی میاد، حالا یه توپی میندازن وسط اون ساعت پر بشه. یعنی ما برای اون فضای ناچیز و محدود هم برنامه‌ای نداریم. خارج از بحث آموزش و پرورش، خانواده ها فرزندان خودشون رو عمدتاً توی مدارس فوتبال ثبت نام میکنن. یعنی این سنین نونهالی و نوجوانی به یک نحوی سپری میشه فارغ از یک برنامه مشخص و به هیچ وجه نمیشه این رو با کشورهای صاحب ورزش و کشورهای صنعتی مقایسه کرد، چون هم این سرانه غیر قابل مقایسه است، هم به لحاظ برنامه ریزی و سیستم آموزشی که وجود داره و نحوه استعدادیابی که از مدارس آغاز میشه کاملا متفاوت با اونچه که در ایران داره اتفاق میفته.
آقای رستم‌پور، شما به عنوان یک مربی ورزشی آیا میتونید این رو کمی روشن‌تر و ملموس‌تر کنید؟ در کشورهای دیگه ورزش تا چه حد اهمیت داره؟
یه مثال ساده، همین محله‌ای که من توی زندگی میکنم یکی از محلات بسیار کوچیک کوپنهاگ. این محله توی بخش ورزشیش 25 تا زمین چمن فوتبال داره کنار هم. یعنی وقتی شما اون سر زمین چمن میستید انتهای این زمین‌های چمن رو نمی‌بینید. مدارس هم خودشون زمین دارن. این 25 تا زمینی که دارم میگم عمومیه. غیر از اینها زمین‌های تنیسی تعبیه شده توی محلات که اونها هم مجانیه، درش بازه. هر وقت مثلا خود من بخوام میتونم برم توی زمین‌های تنیس بازی کنم. در حالی که مثلا ما می‌دونیم زمین‌های تنیس در تهران با یه مبلغ گزافی به طور ساعتی اجاره داده میشه، مثلا توی مجموعه ورزشی انگار که فقط افراد خاصی که مشخصا ثروتمندا هستن میتونن برن بازی کنن. یعنی کسی که استعداد داشته باشه توی ورزش تنیس چنین امکانی رو ازش برخوردار نیست.
از کشورهای صنعتی و اروپایی گفتید، اجازه بدید برگردیم به کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای همسایه ایران. اونها چه نگاهی به ورزش دارن؟
امکانات عمومی ورزشی در تمام رشته ها به رایگان، شهرداری ها موظف هستن که توضیح کنن. در تمام کشورهای صاحب ورزش این موضوعی هست. در آسیا به طور مثال اگر کشور چین صاحب ورزش شده این کارو انجام میده، یا در همسایگی خود کشور ما ایران کشورهای عربی این کارو به نحو احسن انجام میدن. کشورهای باز استقلال یافته مثل ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، اونها هم دارن همین کارو انجام میدن و ایران ناگزیر هست، باید حداقل قانون اساسی رو که تاکید میکنه وزارت آموزش پرورش باید این امکاناتو به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار بده، این کاریه که باید انجام بشه که متاسفانه صورت نمیگیره.
بسیار خوب، مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما نوبت میرسه به 306مین برنامه از مجموع برنامه‌های ملاقات. آرش حسنی و همکارم در این برنامه به ملاقات حسن دمیرچی، یک زندانی سیاسی دیگر رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 85 در جریان اعتراض شماری از شهروندان تبریز به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران که آن را توهین‌آمیز تلقی کرده بودند، بازداشت و زندانی شد. در جریان آن پرونده، محمد حسن هرگلی، معروف به حسن دمیرچی، به یک سال زندان محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود. حکم یک سال زندان این نوازنده تار آذری و موسیقیدان اهل آذربایجان شرقی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. اما اعتراض وکیل آقای دمیرچی سبب شد تا آن حکم در دیوان عالی کشور باطل شده و این موسیقیدان از اتهامات وارده تبرئه شود. اما او تا زمان دریافت حکم براءت 6 ماهی را در زندان گذراند، ضمن آنکه مجوز آموزشگاه موسیقی او در تبریز باطل شد. آقای دمیرچی در سال 91 یک بار دیگر با بازجویی و بازداشت همنشین و همدم شد. این بار مصادیق اتهام محمد حسن هرگلی متعدد بود: شرکت در جلسات قومی در داخل و خارج از ایران، جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای زلزله زدگان منطقه ورزقان آذربایجان و برگزاری کلاس‌های آموزش موسیقی بدون داشتن مجوز و تدریس به صورت مخفیانه بخشی از مصادیق اتهامات آقای هرگلی بود. ارتباط با عناصر قومی تجزیه طلب داخل و خارج از ایران و بالاخره دیدار با زندانیان آزاد شده قومی با هدف تمجید از فعالیت‌های تجزیه طلبانه آنها از دیگر مصادیق اتهامات آقای دمیرچی در سال 91 بود. پرونده این نویسنده و فعال قومی در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حمید باقرپور بررسی شد و آقای دمیرچی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 92 به تحمل 6 ماه زندان محکوم شد. حکم بدوی این موسیقیدان، نویسنده و فعال قومی که صاحب تألیفاتی در حوزه تاریخ موسیقی و ترانه‌های آذری است، در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. حسن دمیرچی در آبان ماه سال 92 در منزل شخصی خود در شهر تبریز بازداشت شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود روانه زندان تبریز شود.
با 306مین برنامه از مجموعه برنامه‌های ملاقات کار همکارم آرش حسنیا این مجله شبانگاهی رو به پایان می‌بریم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. وعده ما نیمه شب 12 شب به وقت تهران مجله نیمه شب رادیو فردا.